به نام خدا. نقد انیمیشن تلسپ شدگان رو میخوایم انجام بدیم، انیمیشن دیس انچانتمنت که حالا به فارسی ترجمه کردن تلسپ شدگان، ولی کاملا اشتباه ترجمه کردن، دقیقا برعکس این ترجمه که انجام دادن هست، به معنی افسون زودایی. انچانتمنت یعنی جادو شدن و دیس انچانتمنت یعنی در واقع افسون زودایی، که حالا چون معروف شده تو ایران به نام تلسپ شدگان، ما با همین نام ازش نام میبریم. در 5 فصل توسط کمپانی اختاپوسی نتفلیکس ساخته شده. این انیمیشن جزو مشهورترین و پرمخاطبترین انیمیشن سریالی به حساب میاد. ژانرش هم در واقع شامل درام سیاسی، ماورای تاریک، کمدی و سبک زندگی هستش. وارد نقد و بررسیش میشیم. اینم حتما در نظر بگیرید که انیمیشن تلسپ شدگان با دوبله رسمی و تخصصی استودیوی سورن در ایران بسیار بسیار معروف شد و حالا من چند قسمت رو با دوبلش تطبیق دادم، در واقع زبون اصلیش رو. به شدت با کاراکترها، صداها همسو، کاملا لهجه‌ای که گذاشته، یعنی سعی کرده همون فضای انیمیشن رو به بهترین شکل ممکن در دوبله منتقل کنه. حالا بعضی سکانس‌هاش طبیعتا سانسور شده، ولی عمده محتوا سانسور نشده اصلا و حالا دیگه سکانس خیلی رکیک جنسیه که صرفا سانسور شد. وارد بحث بشیم. محور اولی که در انیمیشن تلس شدگان خیلی پررنگه، بحث سبک زندگی هالیوود و نسبیت اخلاقی. ترویج سبک زندگی هالیوودی هم از رقص، روابط نامشروع، مشروب، مصرف مواد، همجنس‌بازی و برهنگی در سکانس متعددی در اون فیلم عادی سازی میشه. قهرمان های داستان دائما مشغول به رفتارهای غیر اخلاقی هستن و تفریحشون هم تو همین چیزا خلاصه میشه. بین در واقع اون نقش اصلی فیلم، قهرمان فیلم، یک دختر آنارشیست کاملا هرج و مرجگراست، هیچ قانونی رو بر نمیتابه، خوشگذرونه و به هیچ چیز پایبند نیستش. دائم الخمر، روابط نامشروع داره و حتی همجنسباز میشه در قسمت بعدی، مواد مصرف میکنه و البته با همه این توصیفات منجی مردم هم هستش که خیلی عجیبه. رفیقش لوسی که مخفف لوسیفر به معنی ابلیس هست، پسر شیطانه. رو تو فصل آخر میفهمیم این شخصیت پسر شیطانه و اصلا هدفش اینه که بیاد بین رو گمراه کنه با مانک شیطان و از جهنم میاد روی زمین. اما کم کم با بین صمیمی میشه و به جای اینکه فریبش بده تبدیل میشه به دوست و همکار بین و شخصیت خیلی جذابی هم هستش. در این سکانس ها و سکانس های متعدد دیگه فیلم نشون میده که درون اثر هیچ مبنا اخلاقی مشخصی وجود نداره و اخلاق یه امر گذران، نسبی و وابسته به تمایلات فردی هر شخصه. هیچ پایه و اساسی اخلاق نداره در جهان اثر. هر وقت هر کی هر چیزی رو دوست داره باید به همون عمل کنه و هیچ چارچوب اخلاقی جز میل شخصی و لذت طلبی مادی وجود نداره. انیمیشن تلس شدگان به شدت اغراق میکنه در اینکه انسان همراه با حیوان و هیچ فرقی با اون نداره، یعنی ذاتاً انسان و حیوان تفاوت خاصی با هم دیگه ندارن، تا جایی که شخصیت به نام مرکیمر که یک شاهزاده هست تبدیل به خوک میشه، این بدنش تبدیل به خوک میشه و اون خوکه بدن مرکیمر رو پیدا میکنه، یعنی روحش جابجا میشه و در طول اثر میبینیم که این مرکیمر داره در کالبد یک خوک زندگی میکنه و هیچ مشکلی هم نداره، نیازای یک خوک رو داره و صرفا روح انسان رو درون اون کالبد خوکی ما میبینیم. تمام موضع اخلاقی انیمیشن همینه. انسان تفاوتی با خوک نداره و باید همیشه به تمایل حیوانیش به شکلی افراطی پاسخ مثبت بده. این مطلب اولی که خیلی پررنگ توی انیمیشن تلس شدگان دیده میشه. مطلب بعدی بحث بی‌حرمتی به مردگانه. در سکانس‌های متعددی به مردگان بی‌حرمتی میشه. به عنوان مثال در یکی از قسمت‌ها می‌بینیم که بین میره دندون طلای مادر بزرگش رو که از رو جسدش هست می‌کنه و یه چند تا دیالوگ هم بار اون جسده میکنه و میاره این دندون رو میده به دزدا که مثلا سیب زمینی بخره. و در سکانس دیگه هم میبینیم که بارها توی فیلم هی یه گاری میاد رد میشه روش کلی جسد افتاده و اینا جسد افرادی هستند که به خاطر طاعون مردن و با بدن اونها مثل یه تیک آشغال کاملا رفتار میشه و فیلم حالا با اینا میخواد از مخاطب خنده هم بگیره و متاسفانه میتونه بگیره چون از جهت فرمی اثر جذابیه. در قسمت دیگه هم میبینیم که بین پس از اینکه یه سری از مردمش توسط دشمن قتل عام میشن، واسه اینکه باباش نفهمه که این مردم قتل عام شدن، همه رو میچپونه تو شومینه، یعنی اجساد مردم میچپونه تو شومینه تا مخفی بشه و خب بابا میاد میبینه هیچکی نیست و وقتی بابا یکم میگذره یه دفعه میبینه که میره حالا از تو شومینه چیز برداره یا هم چیزی، یه دفعه چندین جسد، مثلا ده ها جسد انسان از تو شومینه میریزه، انگار مثلا در کمد که یه چیزی تا مخفی کرده وا میشه، وسایلش میریزه بیرون اونجوری. و بعد بابای میگه مثلا ای بابا بین مثلا چیکار کردی فلان، و کاملا باز شوخی میکنه با کشته شدن ده ها نفر. و یه سکانس دیگه بذاریم که پس از مرگ الفو، الفو یکی از شخصیت های اصلی داستانی که الفه، و اونجا میمیره و جسدش رو میذارن تو تابوت، تابوته ول میشه، این جسد میفته قل میخوره میفته تو آب و هیچ کس هم باز واسش ارزشی قائل نیست. کلا جسد مرده توی فیلم هیچ حرمتی نداره و این در راستای همون نگاه اخلاقی، در واقع اخلاقیات نسبی و بیمبنایی که درون فیلم وجود داره و صرفا هدفش اینه که مخاطب رو سرگرم کنه و بخندونه. نکته سوم اینه که در یک قسمت میبینیم یک جنگیری درون فیلم اتفاق میفته. بین توسط یک روح شیطانی تسخیر شده، به همین دلیل از یک جنگیر میخوان که بیاد نجاتش بده. اما برخلاف کلیشه معمول فیلم های جنگیری، میبینیم که جنگیر میخواد بینو بکشه تا روح شیطانی به این واسطه از کالبدش خارج بشه. لوسی که یه شیطانه، رفیقش بین رو در خطر میبینه و به همین دلیله که دست به کار میشه و بین رو از تسخیر اون شیطونه نجات میده. یعنی لوسی که خود شیطونه آخر میاد در مقابل اون کشیش جنگیر میسته و بین رو نجات میده از اینکه بخواد اون کشیش بکشتش. و در نهایت هم فرآیند جنگیری توسط یک شیطان اتفاق میفته و کشیش جنگیر شخصیتی خودخواه، خشن و غیر منطقی جلوه میکنه. بعدش هم وقتی بین میبینه که این کشیش میخواد همه شیاطین رو بکشه و لوسی رو هم میبره میخواد نابود بکنه، دست کشیش رو قطع میکنه و این لگد میندازتش توی گدازه آتش. و خب میبینیم در این سکانس روحانیون مسیح به شدت تخریب میشن، چون لباس اون شخص و کلا هیبتش و هیئتش کاملا تیپ روحانیون مسیحیه و لوسی به عنوان شیطان و ماجرا حق طلب معرفی میشه. در سکانس های این چنینی توی اثر بارها شرگیری و عادیسازی با شیاطین کاملا به چشم میخوره. نکته بعدی ضدیت با خانواده است که به شدت اثر ضد خانواده است. در تلس شدگان میبینیم که بین با پدرش اختلافات اساسی داره، بارها بهش توهین میکنه و در نهایت هم وقتی پدرش بین رو همونطور که هست میپذیره با هم رابطه خوبی پیدا میکنن. یعنی باز دوباره اون اومانیزم افراطی که در اون آثار هنری غربی و فلسفه غربی دیده میشه اینجا کاملا خودش رو بروز میده، که بین زمانی با پدرش خوب میشه که پدر اینو بپذیره، نه که این خودش رو به خواستای پدرش وفق بده. همچنین بین با مادرش رابطه خصمانه‌ای داره و در پایان انیمیشن هم حالا جلوتر میرسیم میبینیم که دشمن درجه یکش اصلا میشه مادرش. در یه قسمت دیگه میبینیم که بین به جای رفیق صمیمیش همین مادرش رو زنده میکنه و خانواده رو بر رفاقتش ترجیح میده، برخلاف اون روحیه بین دیگه، چون بین به شدت آدم رفیق بازی و خانواده‌اش اصلا واسش مهم نیستن. اما همین مادر در آینده تبدیل به شیطون بزرگی میشه که میخواد کل دنیا رو توسط شیاطین دیگه فتح بکنه. بنابراین هدف اصلی بین میشه کشتن مادرش و زنده کردن دوباره همون رفیقش الفو. بازم محتوای ضد خانواده شکل میگیره. در واقع خانواده نشون میده اگه شما بخوای مادرتو زنده کنی باعث نابودی جهان میشه، ولی اگه الفو رو زنده میکرد هیچ کدوم از این اتفاقات نمیافتاد و خانواده اینجا تقویح میشه و رفیق بازی جای خانواده رو میگیره. نکته بعدی که باز مکرر توی فیلم دیده میشه بحث توهمگرایی و عادیسازی مصرف مواد. در سکانس متعددی قهرمانه اثر مواد مصرف میکنن، مثلا بین و دوستاش با هم دیگه مصرف مواد مصرف میکنن و یه سری توهمات رو جذاب میبینن و میرن اصلا تو توهمات سیر میکنن و فیلم هم سعی میکنه به جذابترین شکل ممکن تا جایی که میتونه این توهمات رو به ما نشون بده. بارهایی میگن من نشم، من نمیدونم الان مستم، من فلانم، و اینو توی فیلم کاملا جریان داره و دائم در حال عادی‌سازی مصرف مواد و مشروبات الکلی است. نکته بعد اینه که اثر به شدت به کلیسا و دین مسیحیت توهین میکنه. این بارها این اتفاق میفته. به عنوان مثال کلیسای دریملند، همون شهر محوری انیمیشن، یک موجود دریایی رو میپرسته مثل فوک، یعنی قشنگ به جای مجسمه قدیسان مسیح و خود حضرت مسیح و حضرت مریم یه فوک دریایی رو انگار گذاشتن. راه به این کلیسا که تنها شخصیت با حجاب فیلمم هست، خودش میگه من با دین دارم مردم رو تخدیر میکنم، دارم مردم رو کنترل میکنم و نشون میده که هیچ باور دینی پشت صحنه وجود نداره و به همه هم خیانت میکنه و آخرم دنبال منفعت خودش، با شخصیت منفی فیلمم هست این راهبه. در بخش از انیمیشن همین راهبه به همراه وزیر اعظم کودتا میکنه و نوع حکومت دینی هم ایجاد میکنه. بعد از این حکومت دینی میبینیم که اعمال محدودیت هایی بر رفتار در واقع غیر اخلاقی مثل همجنس بازی اتفاق میفته، ولی اینو نسبت میده به آدمای پدرسوخته و در واقع نادون داستان و به راحتی بین و رفقا میان سیستم این یارو رو نابود میکنن و دوباره سیستم پادشاهی رو برمیگردونن. اثر کینه عجیبی از الهیات مسیحی داشته و از هر بهانه استفاده میکنه که تفکرات و مناسک مسیحی رو نابود کنه. نکته بعد اینه که اثر به شدت خشونت رو تقلیل میده به یک امر کمدی که خیلی مضمون غیر اخلاقی و غیر انسانیه. در تلس شدگان سکانس متعددی با هدف عادی سازی خشونت و خندیدن به رنج دیگران تدارک دیده شده. به عنوان مثال بین با یک تبر بزرگ به صورت اتفاقی هانسل گرتل رو به شکل فجیعی میکشه، میزنه تو کلهشون و سرشون له میشه. یا مثلا در ابتدای فصل اول میبینیم که بین به صورت اتفاقی به سر همسر آیندهش شمشیر فرو میکنه و اون بنده خدا هم نمیمیره، همجور زجرکش میشه تا اون شمشیر رو از سرش در بیاره و اونجا یه دفعه میمیره بعد از چند قسمت، که باز نشون میده چقدر نویسنده ها از انسانیت و اخلاق به دورن. و در سکانس دیگه میبینیم که بین به پدرش میگه من دایی و خالم رو کشتم و باباش میگه عالی، هرچند اون آدم بدی انا، ولی این دیالوگ کاملا در راستای همون عادی سازی و کمیک قرار دادن امور خشونت آمیز قرار داده شده. به شکل کاملا غیر انسانی مجموعه تلس شدگان خشونت رو امری موجه و البته مضحک به ما نشون میده. محور مهم بعدی که در محتوای انیمیشن تلس شدگان هست ترویج جادوگریه. در سکانس‌های متعددی از تلس شدگان جادوگری تبلیغ میشه. پدر بین به دنبال جاودانگیه و جادوگر دربار بر اساس یک کتاب جادو میفهمه که با استفاده از یک گردنبند جادویی میتونه مرده رو زنده کنه. بین با استفاده از این گردنبند مادرش رو زنده میکنه و بنابراین جادوگری در اثر چنان قدرتمنده که به واسطه اون انسان ها میتونن مرده ها رو حتی زنده کنن. همچنین در چندین سکانس میبینیم که بین با استفاده از قدرت جادویش که از دستاش برق میاد خودش و دوستانش رو از مهلکه نجات میده. در پایان سریال و جنگ آخر زمانی بین و جبهه شیطان هم میبینیم که بین با همین قدرت جادویش میتونه در مقابل دشمن بیست و آخر زمان خلاصه جمع بکنه. البته در بعضی دیالوگ ها بیان میشه که جادو باعث مشکلات دریملنده، اما فارغ از این چند دیالوگ سطحی در داستان و فرم سینمایی کاملا حس مثبت نسبت به جادوگری منتقل میشه و اون گلوگاه های داستان با جادو حل میشه، اون در واقع چالش های اصلی با جادویی که برطرف میشه. و مادر بین هم خب از جادوی مختلفی استفاده میکنه و بدین وسیله قدرت عظیمی به دست میاره، بنابراین در ذهن مخاطب کسب قدرت به واسطه جادو کاملا تثبیت میشه. یه مطلب جالبی که تو انیمیشن هست اینه که از تمدن‌های باستانی کاملا تجلیل به عمل میاد. بین و دوستاش برای یافتن ابزارهای سحرآمیز به منطقه خاص سفر میکنن. در این منطقه تمدنی باستانی در زیر خاک مدفون شده و بر اساس عکس نوشته های به جا مونده از اون متوجه میشیم که با تمدنی باستانی و پیشرفته و سحرآمیز روبرو بودیم. بین در مکانی خاص یه شیء جادویی رو همون گردنبنده که مادرش رو باش زنده میکنه پیدا میکنه و از اونجا خارج میشن. در این قسمت تمدن باستانی به عنوان منبعی برای اشیاء سحرآمیز در ذهن مخاطب جا میگیره. در آثار هالیوودی با پرش از تاریخ هزار ساله قرون وسطا جهان مشرکانه باستان رو الگوی تمدنی خودشون قرار میدن و بدین واسطه تفکر پاگانیستی مشرکانه و غیر توحیدی رو کاملا تبلیغ میکنن. به همین دلیله که در این انیمیشن در واقع تمدن باستانی که عرض شد محوریت پیدا میکنه. نکته بعد اینه که در واقع بدیل این تمدن توهین به تمدن های شرقیه که در یک سکانس میبینیم که یک قسمت کامل اختصاص به این مسئله داره. در کنار اینکه تمدن مشرکانه و باستانی در اثر مورد توجهه، تمدنی با شمایل کشورهای آسیا جنوب شرقی مثل چین و ژاپن در اثر به سخره گرفته میشه کاملا. همسر پادشاه از نژاد سوسماراست، یعنی اصلا حیوانیه، و مردم او در لجن زندگی میکنن، یعنی اصلا مردمش کاملا توی گند و مثلا آلودگی و اینها هستن. و وقتی به شهر این زن سفر میکنیم میبینیم که لباس، معماری و آداب و رسوم این خزندگان، همین موجودات سوسمارگونه، کاملا الهام گرفته از سنت‌های جنوب شرق آسیا است. لباس‌های بلند پوشیده شبیه به کیمونو ژاپونیا، معماری شبیه به معماری شرقی و کلا یادآور هموناست. قیافه‌هاشون هم همون سیبیلای مثلا باریک چینی و این تیپیه. انسانی مؤدب که بین به شدت به رسومشون بی‌احترامی می‌کنه. روی میز میره و با مستی و با پوشش نیمه برهنه براشون به عنوان دختر پادشاه سخنرانی می‌کنه و اونا رو کاملا تحقیر می‌کنه. این نگاه نجات پرستانه، مستکبرانه و شرق شناسانه غربی ها در تلس شدگان بسیار توهین آمیزه و عجیبه که چنین اثری وقتی میخواد تجلیل به عمل بیاره اون تمدن مشرکانه باستانی رو میاره، وقتی میخواد تحقیر بکنه میره سراغ تمدن های شرقی و مظاهر کشورهای شرقی و با واسطه اون حالا مخاطب رو میخواد بخندونه. نکته بعدی که در انیمیشن خیلی پررنگ بحث عادی سازی انجمن های مخفیه. میبینیم که تمرکز عجیبی انیمیشن داره بر عادی سازی این انجمن های سری و در دریملند اصلا سیاسیون دریملند کاملا داره که انجمن مخفی هفتگی شرکت میکنن و مشغول به فساد جنسی هن. در این انجمن پیشگویی‌های آخر زمانی هم وجود داره که در ادامه داستان میبینیم به وقوع میپیوند، یعنی پیشگویی‌هاشون الکی و بیخود نیست، پس کاملا اینا رو واقعی میدونه و بهشون ضریب میده که اینا انگار حرفایی که میزنن کاملا درسته. در این سکانس ها عادی سازی فساد جنسی فرقه ها و همچنین ضریب دادن به پیشگویی‌هاشون با هدف ترویج گروه های سری رو شاهد هستیم. همچنین در چند سکانس دیگر میبینیم که مادر بین یه فرقه رو اصلا مدیریت میکنه. در این فرقه بین به عنوان منجی جادوگر آخر زمانی شناخته میشه. در شهری هم که مادر بین تصرف کرده میبینیم که جادوگران او رو به عنوان منجی آخر زمانی میشناسن و اساسا کارکرد فرقه ها در پیشگویی و مباحث آخر زمانی خیلی پررنگ. در ادامه به مباحث آخر زمانی میپردازیم، اما همونطور که دیدیم در این سکانس ها حضور فرقه سری در عالی ترین رتبه های سیاسی امری معمول و عادی نشون داده میشه. بدین شکل سیاست فرقه ای در غرب و تسلط فرقه های سری بر دول آنگلو ساکسون کاملا عادی سازی میشه. نکته بعدی بحث متافیزیکی اثر که خیلی عجیب غریبه، بحث بهشت و خدای کابالیستی. در طلسم شدگان بارها شخصیت های فیلم میمیرن و به بهشت یا جهنم میرن. بهشت در این انیمیشن بسیار کسل کننده است. همچنین خدایی که درون بهشت حضور داره با خدای ادیان الهی ذره شباهت نداره و کاملا انسانگونه و محدود و اسطوره‌ای شخصیت پردازی میشه، تا جایی که توسط یه آجر آخر فیلم کشته میشه. کاملا آجر میزنن مثل در واقع کلش مثل چیز میمونه، لامپ میمونه و لامپ میتره که بعد میان لامپ دیگه میبندن طرف زنده میشه. این نگاه کفرآمیزی که نسبت به خدا اثر داره، که البته خدایی که نشون میده همون خدای اسطوره‌ای در واقع انسانگونه هستش که در ادیان الهی هیچ جایی نداره ها، ولی به هر حال داره اسم اینو میذاره خدا و این خیلی عجیب و غریبه و باعث تعجبه که چطور توی نتفلیکس به راحتی عقاید دینی مردم به این شکل کابالیستی و تمسخرآمیز نمایش داده میشه اما کسی هم در مقابلش موضع‌گیری نمی‌کنه. و عجیب‌تر اینه که چنین در واقع انیمیشنی تو ایران هم ترجمه و دوبله شده. اینکه این انیمیشن به هر حال داره از این محتوا استفاده می‌کنه، جالب توجهه که خدای محدود و انسانواری که نشون میده باز بدتر از همه اینا جادو رو هم خلق نکرده، یعنی جادو یه چیزیه که فرا خداست در اون اثر و خود اینو دقیقا تو دیالوگ ها خدای میگه، یعنی بحث تحلیل هنری هم نیست، صراحتا توی فیلم گفته میشه. به شکل عجیبی اثر متکی بر تفکرات کابالیستی جادو رو قدرتی فراتر از خدا نشون میده تا به جادوگران و شیطان پرستان معاصر ارادتش رو نشون بده. جادو در طلسم شدگان ترکیبی از بخار آتش جهنم و آبهای بهشتی. به همین دلیل میشه گفتش که اساساً خدای انیمیشن طلسم شدگان که قدرتی ماورایی داره و جهان رو نجات میده بینه. اصلا بینه که به واسطه جادو میتونه جهان رو نجات بده و منجی جادوگر خدای اثر کاملاً بین هستش. یه دختر همجنس باز بی اخلاق. جادوگر قدرتی فرا خدا پیدا میکنه. این اثر مثل آثار دیگه ای که در راستای ترویج خدایان مشرکانه مؤنث ساخته شدن، مثل ویچر، مثل واقع بسیار از بازی های ویدئویی، میبینیم که از بین به عنوان یک شخصیت همجنس ساز و بی اخلاق یک انسان خدا میسازه، مثل اساطیر مشرکانه باستان که وقایع آخر زمانی رو هم همین شخصیت ترتیب میده. از بدیهیات ادیان الهی اینه که بهشت و جهنم جهانهای درونی شده هستند که در ابعاد ماورای این جهان شکل گرفتن. خدایان متعال هم در تفکرات توحیدی موجودی بی‌نهایته، برخلاف طلسم شدگان که خدای کابالیستی و محدود رو به تصویر میکشه. اساساً بهشت و جهنم در تفکر الهی نتیجه رفتارها و افکار تاریک انسان هاست. اما در این اثر موهن میبینیم که بهشت و جهنم تبدیل شده به میزانسنی برای شوخی های رکیک فیلم. مطلب بعدی، خب بدیل بهشت جهنمه که جهنم بازی مقدار شخصیت پردازی شیاطینی که اونجا هستن جالبتر و عجیب و غریبتر. در مقابل شخصیت بیبخار خدای کابالیستی که میبینیم، شیطان به عنوان رئیس جهنم موجودی منطقی، آروم و مهربونه. گفتیم که لوسی به عنوان یکی از قهرمانان طلسم شدگان خودش شیطانه دیگه. در فصل پایانی اصلا میفهمیم که اون پسر شیطانه، بزرگ، یعنی شیطان اصلی جهنم بوده و به همین دلیل با همدیگه رابطه صمیمی پیدا میکنه. بنابراین باز هم مفهوم شیطان در ذهن مخاطب دستکاری میشه تا موجودات شرور و ارتباط باهاشون عادی سازی بشه، انگار یه سری موجودات انسانی خیلی معمولی و حتی مهربون هستن. در یکی از قسمت ها الفو بین در جهنم با هم قرار میذارن تا الفو رو از بهشت فراری بدن. خیلی عجیبه، طرف میخواد فرار کنه از بهشت بره جهنم. جهنم نیز مکانی مثل جهان مادیه که البته تحت تسلط شیاطین قرار گرفته، یعنی هیچ فرقی نداره، ارباب جهنم شیاطینن، ارباب بهشت اون یارو در واقع خدای اسطوره مشرکانه است و ارباب زمین هم بین و رفقاش هستن، کاملا نگاه مشرکانه به تمام مراتب هستی. این گونه اثر با مفاهیم تاریکی مثل شیطان و جهنم بازی میکنه. در نهایت هم شیطان بزرگ با اینکه با مادر بین ازدواج کرده، مادرش رو نصیحت میکنه و میگه عشق برتر از رقابت های بین بین و مادرش هست و به جای اینکه بره سراغ قدرت باید بره سراغ عشق. کاملا یک مفاهیم متعالی انسانی رو در زبان شیطان بزرگ فیلم بیان میکنه. سیتن یا همون شیطان شخصیت متواضع، مؤدب و فهیمه که مسیرش رو از مادر بین آخر فیلم جدا میکنه. اینکه هالیوود و کمپانی اختاپوسی نتفلیکس تأکید داره که از شیاطین شخصیت جذاب و مهربون بسازه، اما در مقابل به مفاهیم مقدس مسیح حمله کنه، به دلیل اتکای این کمپانی بدنام به مبانی فکری کابالیستی هستش. آثار ایدئولوژیک غربی حتی از انیمیشن کمدی هم برای انتقال ایدئولوژیک تاریخ خودشون استفاده میکنن. نکته بعدی الگوی شخصیت زنانی که توی فیلم خیلی قابل توجهه. در انیمیشن تلسپ شدگان شخصیت های زن همگی بی‌حیا، خلافکار و پوچگران. در مورد بین که در بخش قبلی صحبت کردیم، شخصیت آنارشیست، همجنسباز، جادوگر و بی اخلاقه. مادر بین هم که خب زنی با پوشش نیمه برهنه است که با شیطان ازدواج میکنه تا قدرت به دست بیاره. همچنین مادر خونده بین پس از اینکه از پدرش طلاق میگیره به دوزار دریایی میپیونده. دیالوگا و سکانس های متعددی با محوریت هویت بین به عنوان یک دختر نوجوان ساخته شده. محتوایی که در این سکانس ترویج میشه همون اصل اول تفکر مدرن، یعنی خودپرستیه. به عنوان مثال بین وقتی پس از کشته شدن معشوقش احساس پوچی میکنه، دوستاش سعی میکنن با الگوی اینکه او منجیه و باید با توانایی جادوییش در مقابل مادرش بایسته، اینجوری بهش امید بدن و حالا سعی کنن در واقع زندگیش رو با اون امید کاذبی که بهش میدن بین ادامه بده. در تلپس شدگان هویت قهرمان بر اساس میل درونی و لذت طلبی مادی پیریزی شده. هیچ معنای ماورایی و الهی در اثر وجود نداره و همه چیز در همین جهان مادی خلاصه میشه. هویت زنان هم بر همین اساس، نه بر اساس ویژگی های فطری زنان که بر اساس میل لحظه‌ای شخصیت ها و شهواتشونه که شکل میگیره. تا جایی که مادرخونده بین دائما در حال مصرف مواد و در نهایت هم به دوزای دریایی میپیونده، اما در جنگ آخر زمانی در جبهه خیر قرار داره. نکته بعدی که فیلم از محتواهای جالبشه بحث علم و تکنولوژی. گفتیم که یکی از محورهای اصلی تلسپ شدگان جادوگری و ترویجشه. در این انیمیشن علم تجربی مدرن هم و خصوصا تکنولوژی که زاده علم مدرنه نقش مهمی ایفا میکنه. در چندین سکانس میبینیم که علم تجربی و تکنولوژی های جدید ابزاری برای خوشگذرونی انسان ها. در دریملند جادو همین کارکرد تکنولوژی رو داره. بین به صورت اتفاقی به شهری بسیار پیشرفته و تکنولوژیک وارد میشه. این شهر همچون شهرهای مدرن غربی با آسمون خراش و نورهای متنوع تکنولوژیک که شناخته میشه، اما در بطن این شهر تمرکز اثر بر یک موزه عجیب الخلقه یا فریک هاوس هستش. فردی سودجو با استفاده از تکنولوژی روز موجودات عجیب و غریب رو دستگیر میکنه، پشت میلای زندان حبس میکنه تا مردم عادی بیان و برای دیدن موجودات بلیط بخرن. فیلمساز با محبوس شدن قهرمانان در این قفس‌ها مخاطب را از ابزارهای تکنولوژیک بیزار می‌کنه و در نهایت بین با استفاده از جادویی که می‌تونه این ابزارها رو نابود کنه و زندانی‌ها رو نجات بده. بنابراین جادو و کارآمدیش در مقابل تکنولوژی اثبات میشه. با اینکه مظاهر تکنولوژی در اثر جذاب و چشم‌نوازن و بین هم دائما از علم تجربی که تعریف می‌کنه، یعنی هی میگه حالا ساینس و اشتباه میگه ساینس، ولی کلمه نمی‌تونه بگه، ولی مبهوت ساینس شده انگار، اما در هیچ بخشی نمی‌بینیم که این ابزارها کاربرد ویژه‌ای در پیشبرد داستان داشته باشن و در نهایت هم جادو اون کلید حل همه معماها و خصوصا تنها ابزاری که در آخر زمان میتونه شیطان رو نابود کنه. در قسمت پایانی هم می‌بینیم که یک دانشمند علوم تجربی با طراحی موشک فضاپیما می‌خواد به ماه سفر کنه، اما برای بقای روی ماه باز با جادو نیاز داره. انگار علم جدید و جادو رو مکمل همدیگه می‌دونه. اما وقتی به ماه سفر میکنه میبینیم که اتفاق خاصی نمیفته. ماه هم یه بیابون خیلی بزرگه و فیلمساز سفر به ماه رو خیلی پوچ و در هم از طرفی در اوج تکنولوژی ها ولی بسیار پوچ و بی‌معنا تصویر میکشه. اما در مقابل جادوی بینه که میتونه جهان رو از شر شیطان نجات بده. بنابراین اون پوچی تکنولوژی رو کاملا تو اثر ترویج میکنه و از اون طرف جادو رو کارسازتر نشون میده. بحث دیگه توی فیلم تقلیل رویا و جهان موازی به زندگی زمینه. بین بارها تحت تاثیر مادرش رویا میبینه و کابوس هایی که میبینه خب باعث آزار و اذیتش میشه و همیشه گله میکنه که چگونه میتونه از این رویاهای شیطانی مادرش فرار کنه. در نهایت بین درون یکی از رویاهاش گیر میفته و توسط خودش که بعد شیطانی خودش هست اونجا محبوس میشه. لوسی با توانایی شیطانیش، لوسی شیطان بود دیگه، چون شیطانه میتونه بره جهنم، میتونه این ورور بره، میتونه کار عجیب غریب کنه، به این جهان رویایی سفر میکنه و بین رو نجاتش میده. در تلس شدگان تنها کارکرد رویا همینه، رویا در اثر یا ابزار شیطانه مثل اون رویاهایی که مادر بین براش میسازه، یا زندانیه که توش آدم گیر میفته مثل اون گیر افتادنش در اون جهان رویا. این در حالیه که یکی از راههای ارتباط انسان با جهانهای ماورایی رویاست اتفاقا، که در دوره جهان موازی ما به این مسئله مفصل پرداختیم. اما تلسپ شدگان خواب رو به القاعات شیطانی و تاریک تقلیل داده، اونجا رو زندانی نشون میده که باید از اون فرار کرد و به جهان مادی برگشت. باز محوریت ماتریالیسم رو شما اینجا میبینید. بنابراین باز هم در ذهن مخاطب اهمیت جهان مادی که تثبیت میشه. در عناوین مربوط به بهشت و جهنم هم دیدیم که اثر ماده‌گرایی افراطی رو رواج داده. زندگی ما در این دنیا رو محور قرار میده تا جایی که قهرمانان دائم در حال فرار از بهشتن تا به جهان مادی برگردن و ماتریالیسم رو به شکل افراطی تبلیغ میکنه. نکته بعدی هم اینه که به هر حال آخرالزمان و منجی در اثر خیلی پررنگه. در پایان انیمیشن میبینیم که شیطان بر دریملند حاکم میشه. این حکومت شیطان بر جهان یکی از نشونهای آخرالزمانی در بعضی ادیان، خصوصا در مسیحیت، که در واقع در اکثر آثار آخرالزمانی این قضیه رو میبینیم که پیش از ظهور منجی شیطان حاکم شده. در اسلام هم همچین چیزهای شبیهش هست. منجی خب کیه؟ خود بینه که در پیشگویی‌های فرقای مخفی هم گفته بودن این نجات دهنده دریملند و قدرت‌های جادویش مادر شیطان صفتش رو آخر نابود میکنه. در قسمت‌های پایانی شاهد جنگ بزرگ آخرزمانی هستیم. تمام گونه‌های انسانی مختلف و ماورایی مختلف مثل الفا و کوتوله و فلان در کنار انسان‌ها با هیولاهای شیطانی می‌جنگند. در پایان بین با استفاده از جادو و اتحاد با موجودات عجیب غریب پیروز شده و مادرش رو به قتل می‌رسونه. با کشته شدنش جادو در تمام شهر جاری میشه و دریملند مملو از نیروهای جادویی میشه. میبینیم که منجی یک دختر جادوگر بی اخلاقه و آرمان شهر مد نظر اثر هم شهری پر از جادو. بین به عنوان منجی مادرش رو به قتل میرسونه تا تمام محتوای مد نظر فیلمساز در فضای آخرالزمانی اثر تکرار بشه. اخلاق نسبیگرا، اومانیسم، شرک و ترویج جادوگری که مهمترین مبانی تفکر کابالیستی هستند و ما اینا رو توی ترم دوم از مدرسه یادرسان کامل توضیح دادیم، تا لحظات پایانی سریال به ذهن مخاطب این محتواها پمپاژ میشه تا اصول فکری و عملیش منطبق و متناسب با کابالیسم تغییر بکنه. جمع‌بندی بکنیم، انیمیشن سریالی تلسپ شدگان وقتی میخواد به مقدسات و باورهای ادیانی بپردازه لحن تمسخرآمیز و کمیک استفاده میکنه، اما وقتی به ترویج جادوگری و منجی مشرکانه و اومانیستی و ماده‌گرا و اینها میخواد بپردازه کاملا جدی حرفش رو میزنه، که مبحث فرمی بسیار مهمه. تلسپ شدگان اساسا دو تا وظیفه داره: یک، تمسخر ادیان الهی در تمام سطوح، و دو، اثبات عقاید کابالیستی و یهود زده. با این روش فیلمساز تونسته کمپانی اختاپوسی نتفلیکس رو قانع بکنه تا در 5 فصل تمام محتوایی که مد نظر محافل قدرت در سینمای هالیوود بوده رو به خوبی و با جذابیت به مخاطب جهانی القا کنه. این در حالیه که ده ها میلیون مسیحی در امریکا هیچ نماینده‌ای در جریان اصلی سینمای هالیوود ندارن و پس از بیش از یک قرن هالیوود و کمپانی‌های اختاپوسی هنوز همون تفکرات و سبک زندگی مد نظر یهودیان رو رواج میدن.